اولین لحظات روز شنبه 24 مهر ماه سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه خواستار از سرگیری فوری مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن و تهران شد و هشدار داد که شتاب فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عبارت وی جهان را به نقطه بسیار خطرناک رسانده است. او درباره 4 دور مذاکرات ریاض و تهران گفت این گفتگوها به مرحله‌ای نرسیده که بتوان گفت پیشرفت اساسی به دست آمده است. فیصل بن فرحان که در جلسه مطبوعاتی در واشنگتن صحبت می‌کرد از تایید گزارش‌های مبنی بر توافق عربستان سعودی برای باز کردن اماکن دیپلماتیکش در ایران تفره رفت. عربستان سعودی در پی حمله به سفارتش در تهران در سال 2016 میلادی روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را قطع کرد. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه گفت ایران هنوز برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام هنوز آمادگی ندارد. و افزود تهران می‌خواهد درباره متنی گفتگو کند که قرار است در هفته‌های آتی در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا ارائه شود. بقیده این مقام ارشد اتحادیه اروپا که به نامش اشاره نشده است، تهران ترجیح می‌دهد در مورد متن جدیدی مذاکره کند. پس از سفر روز پنج شنبه انریک مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام به تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که در روزهای آینده گفتگو با اتحادیه اروپا را در شهر بروکسل آغاز خواهد کرد. در این حال جوزپ بورل مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت که پیش از هر چیز منتظر دریافت پاسخ تهران و واشنگتن است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز جمعه جمهوری اسلامی و ارمنستان را متهم کرد که طی 3 دهه گذشته با همدستی و تبانی یکدیگر به قاچاق مواد مخدر از اراضی اشغالیش پرداختند.
مشروطو نارکوترافیکا از ایران через جبرائیلسکی район آذربایجان و آرمنیو و далі в Європу.
او که در اجلاس سران شورای کشورهای مستقل همسود صحبت می‌کرد اضافه نمود پس از آن که باکو با آزاد کردن آن اراضی جلوی قاچاق مواد مخدر را گرفت، ایران قاچاق مواد مخدر را از دیگر مناطق مرزی جمهوری آذربایجان شدت بخشید. الهام علیف عنوان کرد که در همین دوره میزان کشف هروئین ارسالی از ایران به مقصد اروپا 2 برابر شده است. طی ماه‌های گذشته رسانه‌های باکو بارها از کشف محموله‌های بزرگ هروئین ارسالی از ایران به اروپا به ویژه اوکراین گزارش دادند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکذیب اتهام‌های الهام علیف گفت که پاسخ مقتضی به جای خود داده خواهد شد. رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به شرایط کنونی حداقل تا 2 سال دیگر نمیتوان 12000 مگاوات کمبود برق در کشور را جبران کرد و افزود خاموشی‌های برنامه ریزی شده ادامه خواهد داشت. پرویز محمد نژاد در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود در صدد افزایش تولید برق بین 20000 تا 30000 مگاوات است گفت تولید این مقدار برق در مدت کوتاه امکان پذیر نیست. نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد در نهایت تا پایان سال میتوان 3000 مگاوات وارد مدار کرد که تا 12000 مگاوات فاصله بسیار دارد. به گفته رئیس کمیته نیرو در مجلس شورای اسلامی از بین بردن تراز منفی برق طی 1 تا 2 سال آینده امکان پذیر نیست، زیرا ساخت یک نیروگاه 1000 مگاواتی بیش از 4 سال طول می کشد. از بهار امسال کسری شدید برق در ایران روی داده و به رغم آغاز پاییز و کاهش مصرف داخلی هنوز هم کسری برق ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید حدود 2000 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در افغانستان وجود دارد. او در سخنرانی ویدیویی خود در نشست سران کشورهای همسود متشکل از جماهیر اتحاد شوروی سابق گفت بر اساس اطلاعاتی که دستگاه‌های جاسوسی روسیه به دست آوردند آن گروه تنها در شمال افغانستان به سر می‌برد. ولادیمیر پوتین گفت اعضای داعش قصد دارند در پوشش پناهجو بین کشورهای آسیای مرکزی حرکت کنند تا اختلافات مذهبی و قومی را دامن بزنند. در همین حال وزارت خارجه روسیه از طالبان خواست که با این مشکل برخورد کند. قرار است در 27 مهر نشستی بین المللی با میزبانی روسیه برای بررسی اوضاع افغانستان تشکیل شود که بناست نماینده طالبان نیز در آن نشست حضور یابد. سازمان حقوق بشر هنگاو روز جمعه گزارش داد که کولبر جوان به نام ژیان علیپور بر اثر شلیک مستقیم ماموران در سردشت به قتل رسیده است. به گزارش هنگاو ژیان علیپور پنجشنبه شب هنگام کولبری در ارتفاعات مرزی آلان سردشت از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. ژیان علیپور 32 ساله، پدر دو فرزند و برادر هوشمند علیپور زندانی سیاسی کرد گزارش شده است. در سالیان گذشته ده ها کولبر در نواحی مرز غرب ایران توسط ماموران کشته شدند. این وضعیت اعتراضات بسیاری را در شهرهای کردنشین کشور به دنبال داشته است. و گزارش ها حاکیست در درگیری های پنج شنبه شب در ناحیه قره‌باغ یک سرباز جمهوری آذربایجان کشته و 6 سرباز ارمنی مجروح شدند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید این سرباز از سوی تک تیرانداز ارمنی کشته شده است. نیروهای ارمنی مستقر در منطقه هر گونه مسئولیت در مرگ سرباز جمهوری آذربایجان را تکذیب کردند و گفتند 6 تن از نیروهای ارمنی بر اثر تیراندازی ارتش جمهوری آذربایجان در شرق ناحیه قره‌باغ مجروح شدند. همزمان وزیران خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای دومین بار طی یک ماه اخیر در گفتگوهایی که با میانجیگری سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزار می شود شرکت کردند.
سپاسگزارم مکتوش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. عربستان میگوید در مذاکراتش با ایران جدی است. موج مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران تشدید شده است. و در پی کشته شدن شماری از طرفداران حزب الله لبنان در تظاهرات بیروت، دولت این کشور عزای عمومی اعلام کرد.
تمام اطرافیان این ماجرا سعی دارن که تنش بیش از این نشه، همه از یک جنگ داخلی میترسن در این اوضاع.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید ریاض در مذاکره با ایران جدی است. فیصل بن فرهان مذاکرات با تهران را صمیمانه و در عین حال مقدماتی خواند و تاکید کرد این به معنی تغییر سیاست خارجی پادشاهی سعودی نیست. در این باره بیشتر بشنویم از مهداد میردامادی.
وزیر خارجه عربستان سعودی که برای مذاکره با مقام‌های ارشد ایالات متحده در آمریکا به سر می‌برد، در مورد مذاکرات ریاض با تهران که 4 دور از آن برگزار شده به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است رهبری کشور ما سیاستی روشن دارد و آن اینکه رفاه و سازندگی اولویت ماست و با منطقه‌ای پرتنش نمی‌توان به این اهداف رسید. فیصل بن فرهان به این نکته اشاره کرد که مجموعه‌ای از وقایع این احساس را به ریاض داد که اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با ایران است. حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا، این مجموعه شرایط را این گونه ارزیابی می‌کند.
من تغییر نقش و نوع بازی آمریکا در منطقه رو به عنوان یکی از دلایل اصلی چرخش در رابط عربستان و ایران میدونم. با آمدن تیم بایدن ما شاهد روند کاهش تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به شرکای خودشون در منطقه بودیم و برداشت من این هستش که تیم بایدن الان به دنبال ایجاد نوعی نظم منطقه‌ای هستش که بر اساس اون کشورهای منطقه مثل ترکیه، اسرائیل و عربستان و ایران اینا بتونن خودشون مناقشات درون خودشون رو در منطقه خاورمیانه حل بکنن و تیم بایدن از این مذاکرات عربستان و ایران هم داره برای ترغیب تهران برای امتیاز دادن در نفوذ منطقه‌ایش استفاده میکنه.
اما این تنها آمریکا نیست که ظاهرا به دنبال پیام دادن به جمهوری اسلامی است. یک مقام ارشد عربستان هم به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است تمرکز ایران بر علامت و پیام فرستادن است، به خصوص برای غرب. اینکه ما مسائلمان را با عربستان حل کرده ایم و همه موانع را با کمک هم رفع می کنیم. بنابراین با تهران در مورد امنیت منطقه‌ای حرفی نزنید. جمهوری اسلامی را یک کشور متعارف ببینید و بیایید به توافق هسته‌ای برسید. همین مقام سعودی در این حال به این موضوع اشاره کرده که ریاض درخواست ایران برای بازگشایی کنسولگری در جده و نیز باز کردن دفتری در سازمان همکاری‌های اسلامی در این شهر را مد نظر قرار خواهد داد. حسین آقایی اما اراده ای از جانب جمهوری اسلامی برای تغییر جدی در رفتار منطقه‌ایش نمی‌بیند.
نکته به گمان من این استش که به رغم این چند دور نشستی که بین مقامات جمهوری اسلامی و عربستان برقرار شده، انگار تهران صرفاً سعی می‌کنه که از سرگیری رابطه دیپلماتیک فقط در حد بازگشایی کنسولگری‌ها یا سفارتخانه‌ها باشه، حالا حداکثرش، نه اینکه بخواد به موازات مذاکرات برجام بیاد دست بزنه به یک سری تغییرات ماهوی در نوع رفتار منطقه‌ای خودش، که حالا این می‌تونه تغییر رفتار یکی از موارد اصلی توافق جامع بین تهران و ولایات‌های اروپایی و آمریکا باشه.
حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر ارشد امنیت و روابط بین‌الملل در آلمان، مسئله اصلی بین تهران و ریاض را موضوع پیچیده یمن می‌بیند.
مسئله یمن پیچیده‌ترین و مهم‌ترین مسئله است، به خصوص برای طرف سعودی، به خاطر اینکه به صورت کامل هم با امنیت ملی و هم به شکل فزاینده با اقتصادش گره خورده این مسئله. لذا من برداشتم این هستش که تا زمانی که یک گام اساسی در بحث یمن برداشته نشه، خب طرف سعودی با احیای کامل روابط موافقت نخواهد کرد و این خودش یک مسئله پیچیده است، بخاطر اینکه در مورد میزان نفوذ واقعی ایران بر روی حوثی‌ها در یمن تردید وجود داره، بخاطر اینکه خب حوثی‌ها هرچند که به عنوان امتداد نزدیک ایران عمل کردن، اما نشون دادن که در خیلی از موارد توانایی که اقدام مستقل انجام دادن رو دارن. و اگر ما توجه بکنیم که اخبار متعددی از پیشرفت مذاکرات بین ایران و عربستان بود، حملات حوثی‌ها تشدید شد و اینکه وزیر خارجه حالا دولت حوثی‌ها در یمن در گفتگو با سفیر ایران به صراحت شروطی رو مطرح کرد. ایشون گفتش که توافق در منطقه زمانی حاصل میشه که جنگ یمن به پایان برسه، محاصره علیه ما برداشته بشه و مسیرهای زمینی و دریایی و هوایی اینها باز بشه. یعنی در این مورد خاص این طرف یمنی بود که انگار برای ایران شروطی رو معین می‌کرد.
یک مقام ارشد سعودی همچنین به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است ما همیشه این منطق را داشتیم که با تصمیم گیرندگان اصلی مذاکره کنیم. به همین خاطر صحبت با محمد جواد ظریف و دولت روحانی بیفایده بود، چون آنها تأثیری بر سیاست خارجی و سیاست منطقه‌ای نداشتند. ریاض می‌خواهد با کسی صحبت کند که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک باشد. بنابر شواهد امر اکنون ریاض به این خواست خود رسیده است، اما این مذاکره کنندگان نزدیک با آیت الله خامنه‌ای تا کجا می توانند بین تهران و حکومت عربستان نزدیکی و همفهمی ایجاد کنند، موضوعی است که شاید بیش از حرف به عمل نیاز دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. پی تیراندازی به سوی طرفداران حزب الله لبنان در جریان تظاهراتی در بیروت که به کشته شدن 7 تن منجر شد، دولت لبنان روز جمعه عزای عمومی اعلام کرد. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و درباره اوضاع لبنان در شرایط کنونی پرسیدم.
خواهد شد که یک بار دیگر نشون داده بشه که حزب الله
برای پیشبرد مقاصدش دست به هر گونه اقدامی خواهد زد. این تظاهراتی که انجام گرفت برای برکناری یک قاضی بسیار خوشنام و مستقلی است که در پرونده انفجار بیروت به اینجا رسیدی که بایستی که علیه دو تا وزیری که به حزب الله و جنبش عمل نزدیکن علیه اونا ادعانامه صادر کنه و حزب الله به هیچ وجه نمیخواد این اجازه بده، چون کسی رو که علیهش قرار ادعانامه صادر بشه یکی از متنفسترین اعضای حزب الله هست، حسن خلیل هست، وزیر سابق دارایی و اقتصاد بوده، ولی در این حال حزب الله شکست خورده ظاهرا در این عمل، چون هم آقای میقاتی نخست وزیر اعلام کرد که ما به عنوان رئیس قوه مجریه دخالت نمی کنیم در مسئله قضا و آقای بیتار باید بماند، و وزارت خارجه آمریکا و فرانسه هم که در لبنان خیلی نفوذ داره هر دو اعلام کردند که بایستی گذاشت که قاضی کارش رو انجام بده. نی در حقیقت این تظاهرات حزب الله رو برای فشار آوردن و برکناری طارق بیتار این قاضی محکوم کردن به عبارتی. بنابراین باید ببینیم که حزب الله بعد از این شکست دست به چه کار خواهد زد. ولی یک مسئله روشن هست، مثل این که تمام اطرافیان این ماجرا سعی دارن که تنش بیش از این نشه، همه از یک جنگ داخلی میترسن در این اوضاع. میدونید که لبنان یک تجربه جنگ تاریخی بسیار خونینی داره و همه سعی میکنن که وارد این مرحله نشن. حزب الله هم سعی میکنه که وارد جنگ داخلی نشه تا این لحظه، ولی ما نمیدونیم فردا و پس فردا چه خواهد گذشت.
چرا گروه حزب الله لبنان و گروه عمل از طرفدارانشون خواستند که اعتراضات روز پنجشنبه رو برگزار کنند؟
علتش این است که حادثه‌ای که اتفاق افتاد پارسال در لبنان یک نقطه عطفی بود در تاریخ لبنان که 200 کشته به جا گذاشت، بندر لبنان رو از بین برد برای سالهای متمادی، حدود 100 هزار نفر رو بی‌خانمان کرد. و اگر ثابت بشه که این مواد منفجری که در انبار فرودگاه بوده متعلق به حزب الله است، تقریبا پایان سیاسی کار حزب الله خواهد بود. به همین علت هست که حزب الله خیلی خیلی ترس داره، نگرانه که مبادا این تحقیقات به اینجا ختم بشه که مسئولیت حزب الله روشن بکنه. و ضمناً این قاضی بیتار هم اولین قاضی نیست، قبلا یه قاضی دیگری بود که اون هم به چنین نتایجی رسیده بود با فشار حزب الله خودش کنارش گذاشتن. حالا حزب الله میخواد این قاضی دوم رو هم کنار بگذارن که تحقیقات در مورد این انفجار به پایان نرسه. به همین علت نگرانی حزب الله و عمل قابل درک هست، به خصوص که همه میدونن که بندر لبنان در اختیار حزب الله بوده و همه مدارکی هم که تا به حال به دست خبرنگاران و ناظران بی‌طرف رسیده نشان میده که این مواد منفجره هم متعلق به حزب الله بوده و حزب الله حتی بخشی از اونها رو هم به سوریه منتقل کرده بوده.
حزب الله لبنان گروه نیروهای لبنان رو که مسیحی هستند مسئول تیراندازی‌های روز پنجشنبه معرفی کرده، البته که گفته که این ماجرا ما رو وارد جنگ داخلی نخواهد کرد.
اولا قوات لبنانی به اصطلاح که حزب مسیحی ها هست صراحتا رد کرده و گفته ما دست در این کار نداشتیم. ارتش لبنان هم تا به حال بی‌طرفیش رو حفظ کرده، گفته 9 نفر رو دستگیر کردیم و صحبتی از این نیست که این 9 نفر طرفداران قوات لبنانی بودن. علت این که اتهام متوجه سمیر جعجع یعنی قوات لبنانی هست، حزب قوات لبنانی هست، به خاطر این است که قوات لبنانیه از مخالفترین گروه ها و متنفسترین گروه های مخالف حزب الله هست. و یک مسئله دیگه هم هست و اون این که اتفاقاتی که در لبنان افتاد در محله بتونیه بود، درست مرز بین محله شیعیان و محله مسیحی ها. و جالب این هست که جنگ خونین داخلی لبنان که در 1975 شد از همین نقطه شروع شد و همین علت هم هست که خیلی از لبنانی ها بعد از حادثه دیروز میگن خاطره جنگ داخلی دوباره زنده شده. این رو آقای سعد حریری هم دیروز تکرار کرد و قوات لبنانیه گفته که یکی از دلایل این اتفاقات مسلح بودن گروه ها هست و بنابراین من غیر مستقیم خواسته، یعنی خواسته که همیشه مطرح بوده که حزب الله باید اسلحه هاش رو تحویل بده، چون هم بعد از تمام شدن جنگ داخلی و اینکه تمام گروه ها اسلحه هاشون رو تحویل دادن، حزب الله تنها گروهی بود که اصلاحاشو تحویل نداده و هنوز بر سر این مسئله اختلاف بسیار وسیعی در درون لبنان است و خاطر همین هم حزب الله با این اصلاحاش تبدیل به یک دولت در دولت شده.
دوخ نظرات علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
موج مهاجرت پزشکان ایرانی روز به روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. آمارهایی که سازمان نظام پزشکی در این باره از آن خبر می‌دهد، نشانگر عمق بحران است. این در شرایطی است که میزان مهاجرت پرستاران ایرانی حتی از پزشکان هم پیشی گرفته. این وضعیت باعث شده تا مقامات رسمی نظام پزشکی در ایران از آژیرهای قرمز خبر بدهند. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی علی سالاریان میگوید سالانه 3000 پزشک ایرانی به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. به گفته این مقام نظام پزشکی، این میزان بالای مهاجرت پزشکان از کشور زنگ خطری است که برای مسئولان به صدا درآمده است. اگرچه باید گفت که این آمار تنها بیانگر شمار پزشکان است که برای خروج و کار در خارج از کشور از سازمان نظام پزشکی ایران تقاضای صدور تاییدیه مدارک کردند. این موج مهاجرت پزشکان در حالی است که به گفته یوسف رحیمی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، مهاجرت پرستاران ایران نیز 6 برابر شده است. سال گذشته خبرها از افزایش 300% مهاجرت پرستاران حکایت داشت. همه اینها در حالی است که روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا نیز در گزارشی با تیتر پزشکان ایرانی در شرایطی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد گروه گروه از کشور خارج می شوند نوشت با وجود کمبود بیش از 50,000 پزشک و پرستار در ایران، تنگناهای اقتصادی باعث شده هزاران پزشک و پرستار ایرانی در شرایط بحران کرونا و کمبود کادر درمانی در ایران مهاجرت را به ماندن ترجیح بدهند. معاون سازمان نظام پزشکی بزرگترین تشکل پزشکی ایران کاهش دستمزد پزشکان را دلیل اصلی این موج بزرگ مهاجرت می‌داند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن، درباره دلایل مهاجرت گسترده پزشکان از ایران معتقد است
پزشکان و پرستاران هم مثل سایر اقشار مردم ایران تحت تأثیر فشارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و عدم برخورداری از آزادی‌های مشروع تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. اما اون چیزی که مهاجرت پزشکان و کادر پزشکی رو برجسته‌تر می‌کنه به نسبت سایر اقشار، فشارهای مضاعفی است که متأسفانه طی سال‌های اخیر ما شاهدش هستیم که چگونه داره بیش از پیش بر جامعه پزشکی وارد میشه. تنش‌های روحی عصبی که در محیط کار و محیط‌های پرتنش پزشکی و درمانی در حال حاضر وجود داره قبلا اصلا وجود نداشت. مسئله دیگه عدم برخورداری از درآمدهای مشابه همقطارانشون در رشته‌های دیگه اونها رو وادار می‌کنه که این تصمیم رو بگیرن. همین مسئله در دوران کرونا که فشار مضاعفی رو بر کادر درمان وارد آورده بیش از پیش خودش رو نشون داده و ما شاهد هستیم که هر سال بیش از سال دیگه آمار مهاجرت پزشکان چه از داخل کشور به خارج از کشور و چه مهاجرت شغلی از شغل پزشکی به سایر مشاغل وجود داره و داره زیادتر میشه این آمار.
یوسف رحیمی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری میگوید برای تربیت هر پرستار 1 میلیارد هزینه میشود و ما میگذاریم راحت بروند. این گفته در حالی است که مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی هم میگوید برای هر دانشجوی پزشکی بیش از 70,000 دلار هزینه می شود. اینها سرمایه های کشور هستند که از دست می روند. دکتر محمد کاظم عطاری:
مهاجرت پزشکان مسلماً عوارض جبران ناپذیری رو هم بر سیستم پزشکی، بهداشتی و همچنین آموزش پزشکی داره. هزینه ها و عوارضی که قابل برگشت هم نیست. به هر حال یک دانشجوی پزشکی در طول دوران تحصیل خودش هم هزینه های زیرساختی رو بر دانشکده های پزشکی تحمیل میکنه و هم اینکه دانشکده های پزشکی در طول این مدت تحصیل هزینه های جاری بسیار زیادی رو برای دانشجویان پزشکی متحمل میشن که میشه گفت قابل مقایسه مقایسه با هیچ رشته دیگه ای نیست و با مهاجرت پزشکان تمام این سرمایه گذاری ها به هدر میره. نکته دیگه ای که بسیار مهم هست این است که متاسفانه مهاجرت پزشکان به خارج از کشور در بین نخبگان پزشکی بیشتر رواج داره و این خالی شدن سیستم پزشکی از نخبگان پزشکی یا حداقل کاهش نخبگان در بخش پزشکی میتونه باعث افت آموزشی در بخش آموزش پزشکی و همچنین افت سرویس دهی پزشکی در بخش درمان و بهداشت بشه که اینها ضررهای جبران ناپذیری رو وارد میکنه و این ضررها ضررهایی هست که طی سالیان بسیار زیاد قابل جبران هم نخواهد بود.
مهاجرت کادر درمان ایران در شرایطی است که در هفته‌های گذشته شاهد چندین تجمع خیابانی و صنفی از سوی کادر درمان، پزشکان جوان و پرستارانی بوده‌ایم که به شرایط شغلی و اقتصادی خود به شدت معترضند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم والیبال فولاد سیرجان نماینده ایران در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در تایلند روز جمعه در دیدار پایانی برابر تیم العربی قطر به میدان رفت و در نهایت با حساب 3-1 به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم والیبال فولاد سیرجان بعد از کسب 5 پیروزی و بدون باخت به فینال این رقابت‌ها رسیده بود. مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا از سال 1999 میلادی پایه‌گذاری شده و نمایندگان ایران تا کنون 15 بار به عنوان قهرمانی این بازی‌ها رسیدند. در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا 2021، تیم پرسپولیس ایران شنبه شب در دور 1/4 نهایی این بازی‌ها در شهر ریاض در عربستان به مصاف تیم الهلال این کشور می‌رود. پرسپولیس در دور گروهی این مسابقات به عنوان سرگروه صعود کرد و در دور 1/8 نهایی از صد استقلال تاجیکستان گذشت. دیدار پرسپولیس ایران با الهلال عربستان ساعت 21:30 روز شنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض با قضاوت ریوجی ساتو داور ژاپنی و با حضور بیش از 22500 تماشاگر تمام ظرفیت این ورزشگاه آغاز می شود. به نوشته یکی از رسانه‌های داخل ایران، فدراسیون فوتبال این کشور برای به خدمت گرفتن تکنولوژی کمک داور ویدیویی یا VAR با یک شرکت هنگ‌کنگی قرارداد بسته که فقط با $1 به ثبت رسیده است. به نوشته سایت ورزشی طرفداری، شرکت طرف قرارداد فدراسیون فوتبال ایران قرار است در پروژه‌ای با ظرفیت 7-8 میلیون دلار تجهیزات کمک داور ویدیویی برای ورزشگاه‌های ایران راه اندازی کند. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران پیش از این از بستن قرارداد با یک شرکت بلژیکی برای نصب و راه اندازی VAR در ورزشگاه‌های این کشور خبر داده بودند. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته برنامه قرعه‌کشی مسابقات جام ملت‌های بانوان این قاره در سال 2022 در هند را اعلام کرد. بر این اساس مراسم قرعه‌کشی روز پنجشنبه 6 آبان ماه سال جاری در مقر AFC در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال زنان ایران ماه گذشته در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ازبکستان دو تیم بنگلادش و اردن را شکست داد و برای اولین بار موفق به صعود به دور نهایی این مسابقات شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. مثل همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته تجمع معلمان در 50 شهر ایران برای اجرای لایحه رتبه بندی و بهبود معیشت فرهنگیان بازنشسته بررسی خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. حدود 400 تن از کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز برای دریافت معوقات 15 ساله خود در مقابل استانداری فارس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها خواستار پرداخت 250 میلیارد تومان طلب 1500 کارگر بازنشسته این شرکت شدند که از سال 85 تا کنون پرداخت نشده است. به نوشته ایلنا، ابراهیم رئیسی سال گذشته هنگامی که رئیس قوه قضایی بود در سفر به شیراز و دیدار با نمایندگان بازنشستگان دستور بازگشایی شرکت مخابرات راه دور و رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را داده بود. اما تا کنون هیچ یک از آنها اجرا نشده است. جمعی از کارگران پیمانکاری معدن زغالسنگ کرمان روز پنجشنبه و پس از 17 روز اعتصاب در شهرستان زرند در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان همراه با خانواده‌های خود در مقابل استانداری کرمان تجمع کردند. آنها خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی دستمزدها هستند. هفته قبل هم کارگران همراه با همسران و فرزندان خود راه پیمایی کردند، اما نیروی انتظامی با ماشین‌های آب‌پاش آنها را متفرق کرد. در این ارتباط نیز فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که لحظه استفاده نیروی انتظامی از ماشین‌های آب‌پاش را نشان می‌داد. به گفته تشکل‌های کارگری، در این برخورد یک زن و یک کودک زخمی شدند، اما تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد سکوت کردند. کارگران خطوط و ابنیه فنی منطقه آذربایجان در خطوط ریلی شهرستان‌های سلماس، جلفا، آذرشهر، مرند و عجبشیر برای چند روز اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتصابی خواستار پرداخت 2 ماه دستمزد و معوقات بیمه‌ای و اجرای طرح همسان‌سازی شدند. کارگران خطوط و ابنیه فنی در مناطق مختلف ایران طی سالیان اخیر بارها در اعتراض به شرایط کاری و معیشتی خود اعتصاب کردند. کارگران خدمات شهری اصفهان در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شهرداری به سطح پایین دستمزد و مشکلات معیشتی در مقایسه با 10 ساعت کار اعتراض داشتند.
اعتراضی کارگران خدمات شهرداری مرکزی اصفهان 27400 نسبت به حقوق 5 میلیون تومانی از ساعت 1 شب تا 11 فردا ظهر.
دستمزد ماهانه این کارگران حدود 5 میلیون تومان است که نزدیک به حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار است. بر اساس آمارهای رسمی سبد معیشت در ایران بیش از 11 میلیون تومان است. این در شرایطی است که تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند سبد معیشت بالاتر از این رقم رسمی است. کارگران کارخانه سیمان جوین در استان خراسان رضوی در اعتراض به آنچه بدعهدی کارفرما نامیدند دست کم 2 روز اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران در دی 99 و اردیبهشت سال جاری به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند و خواستار اجرای آن شدند. آنها گفتند در پی مذاکرات اعضای شورای کارگری با کارفرما تصمیم گرفته شد 1,000,000 تومان علل حساب به ازای هر سال به کارگران تا زمان اجرای طرح پرداخت شود، اما این مبلغ پرداخت نشده است. مشکل دیگری نیز وجود دارد و اون که به گفته این کارگران برخی از همکارانشان سابقه 10 سال کار دارند، اما کارفرما با آنها قرارداد 18 یا 20 روزه امضا کرده است. در این حال 300 کارگر کارخانه سیمون جوین خواستار دریافت حق اولاد و اضافه کاری هستند. در مقابل محمود رضا تاجیک عضو هیئت مدیره کارخانه سیمون جوین درباره مدت زمان قراردادها به ایلنا گفت زمان قراردادها بلند مدت است و اگر کارگری تخلف کند مدت زمان قرارداد کوتاه می شود. او درباره آنچه تخلفات نامید توضیح نداد و تنها گفت مدت زمان قرارداد کارگران متخلف برای کنترل اوضاع کوتاه می شود. معلمان شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در 50 شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، اردبیل، عراق، ملایر، مریوان، کرمانشاه، زنجان، داراب، کرمان، شهر کرد، بندرعباس، بوشهر، علی گودرز، یاسوج، ملایر، بندرانزلی و جهرم برگزار شدند. معلمان در تبریز شعارهایی سر دادند که با هم می‌شنویم. همچنین در سقز و در قم در اهواز نیز جمعی از فرهنگیان در مقابل مرکز رادیو و تلویزیون استان خوزستان تجمع کردند که با دخالت پلیس به پایان رسید.
بابا من دارم میرم اسلام کار میکنم. من دانش آموز خودم دارم سوار میکنم.
به گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اما معلمان به سمت اداره کل آموزش و پرورش استان رفتند و در آنجا تجمع کردند. در همدان معلمان سرودی را بر وزن سرود یار دبستانی خواندند. در همین حال در شهرهای دیگری از جمله خرمشهر، تاکستان، ایلام، سنندج، فریدون کنار، شیروان، اندیمشک، قزوین، نوراباد ممسنی، جوانرود، مشهد، سلسله، بهبهان، اصفهان، ساری، پل دختر، رشت و بروجرد هم تجمع‌های اعتراضی برگزار شدند. معلمان در خرم‌آباد شعار دادند. و در بندرعباس
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
فرهنگی می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد.
فرهنگی می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد.
فرهنگی می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد.
فرهنگی می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد.
مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری موکریان درباره این تجمع ها میگوید
تعداد زیادی از فرهنگیان و معلمان در سراسر کشور و در بیشتر شهرها به این فراخوان لبیک گفت هستن و تجمعات در روبروی ادارات آموزش و پرورش برگزار شد برای پیگیری البته مطالباتی که اعلام شده و سالهاست پیگیر هستن. خواستهای معلمان اکثرا خواستهایی هستش که مربوط به وضعیت اقتصادی هستش که وضعیت اقتصادی معلمان و اقشار آسیب پذیر بسیار بد شده، تورم بسیار بالا رفته، بالای 50%، وضعیت اقتصادی به شدت سقوط کرده، بر همین اساس برای نزول کمتر در واقع برای برابری حقوق با میزان تورم تجمعات برگزار شده و خواستار افزایش حقوقشون هستند بتونند از زیر خط فقر در بیان. تعداد شرکت کنندگان در اکثر شهرها بسیار زیاد بودن و مطالباتشون رو اعلام کرده.
در این حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، رادا مردانی فعال صنفی معلمان و دانشجوی زندانی سابق پس از پایان تجمع فرهنگیان در تهران مورد حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفت. آنها ضمن ضرب و شتم او تلاش داشتند این فعال صنفی را بازداشت کنند، اما با تلاش و ممانعت سایر معلمان به ویژه معلمان زن موفق نشدند. سخنان محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که چندی پیش از وزارت آموزش و پرورش اخراج شد را درباره تجمعهای معلمان میشنویم.
در این تجمعات در برخی شهرها به ویژه در اهواز و شهر تهران حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی بسیار پررنگ بوده. همکاران گزارش دادند که بعضن برخی گوشی ها و دوربین هایی که همکاران به همراه داشتن رو نیروهای امنیتی چک می‌کردن و به صورت فراگیر و از نزدیک از چهره‌های همکارانی که در تجمع حضور داشتن تصویربرداری می‌کردن. در واقع به نظر میاد به نوعی هدف ایجاد ترس و وحشت رو دنبال می‌کردن. با این حال یکی از نکات مهم این تجمع مثل سایر تجمعات قبلی که در این مدت انجام شده حضور چشمگیر و فراگیر معلمان زن در این تجمع بوده که به نوعی بخش عمده‌ای از افراد تجمع کننده در این ماه‌های اخیر و همکاران خانم تشکیل میدن.
فرهنگیان ایران چه مطالباتی دارند که برای تحقق آنها به خیابان‌های شهرها آمدند؟ در این ارتباط یکی از فرهنگیان در مریوان قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را قرائت کرده که بخشی از آن را می‌شنویم.
ما در حال بنا بر فراخوان شورای هماهنگی همسو با سایر فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور تجمع کرده‌ایم که پیش از هر زمان دیگر زندگی و معیشت معلمان در تنگناست. وضعیت آموزش فرزندان این سرزمین به انحراف رفته است. تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین قربانی چپاول و غارت منابع ثروت این کشور شده است. ما اینجا گرد آمده ایم که بگوییم لایحه رتبه‌بندی بارگذاری شده در مجلس مورد قبول ما نیست و همانطور که در نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی پنجام ایران به نمایندگان مجلس آمده است خواستار تغییر آن هستیم. میبایست حقوق و مزایای هر فرهنگی حداقل 80% حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه باشد. ما با افزایش ساعتکار معذب از 24 ساعت به 30 ساعت شدیداً مخالفیم. همچنین ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا از حقوق بازنشستگان دفاع کنیم. ما خواستار اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و تأکید می کنیم همزانسازی بازنشستگان باید به صورت کامل اجرا کرده و به بدهکاری دولت به آنان پرداخت شود. ما در حالی بر حقوق قانونی بازنشستگان تأکید می کنیم که متاسفانه با توجه به نرخ روزافزون تورم و کاهش ارزش پول ملی بازنشستگان سال 99 هنوز پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکردند.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد هنوز میزان دقیق ارتقای ارقام احکام حقوقی فرهنگیان مشخص نشده است. پیشتر محمد رضا احمدی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته بود که برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بودجه 30 هزار میلیارد تومانی تخصیص پیدا کرده است. اما همین بودجه کمتر از نصف میزانی است که معلمان خواهان برخورداری از آن هستند. در همین حال بر اساس قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان، عادلانه و با کیفیت و تهیه واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و توزیع ماسک و الکل از مطالبات مطرح شده فرهنگیان برای دانش آموزان و معلمان بوده است. این شورا با اشاره به اینکه دست کم 3 میلیون کودک از آموزش مجازی به دلیل دسترسی نداشتن به امکاناتی مانند تبلت، گوشی هوشمند و اینترنت محروم بودند، خواستار تأمین رایگان این امکانات برای همه از جمله دانش آموزان مناطق محروم شد. در این قطعنامه همچنین تاکید شد که وظیفه دولت است که امکانات آموزش مجازی را برای تمام معلمان فراهم کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتقاد از ادامه برخورد نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی به شکل احضار، پرونده‌سازی، بازداشت و اخراج فعالان صنفی نوشت که ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرمسئولانه، خواستار توقف احضارها، بسته شدن پرونده‌ها، آزادی معلمان دربند و بازگشت به کار معلمان اخراجی است. این شورا نوشت حاکمیت به جای بگیر و ببندها و تهدیدها باید در قبال فرهنگیان شاغل و بازنشسته پاسخگو باشد و مطالبات معلمان را محقق کند و بداند که نمیتواند با احضار، پرونده سازی، زندان و اخراج این مطالبات را متوقف کند. در قطعنامه شورا با اشاره به اینکه مربیان پیشدبستانی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی امنیت شغلی ندارند، گفته شد که برابر قانون اساسی اشتغال حق همه شهروندان است. شورا همچنین خواستار پایان استثمار معلمان خرید خدمات آموزشی و خودداری از امنیتی شدن جو فعالیت‌های مسالمت آمیز و دلسوزانه اصناف شد و نوشت تنها راه رهایی از فقر، بدبختی و انحطاط اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی و نیز برون رفت از انزوای بین المللی همبستگی و همصدایی است. در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از تمامی مطالبات معلمان و فرهنگیان بازنشسته حمایت کرد و اعتراض و اعتصاب را حق مسلم مزدبگیران دانست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد که در جلسه‌ای با شرکت معاون اول رئیس جمهور و دادستان کل کشور تصمیم گرفته شد تا مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شود. در این ارتباط معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دفاع از این واگذاری، تعویق در پرداخت دستمزدها، پرداخت نشدن حق بیمه و قطع بیمه‌های تامین اجتماعی و درمان از ابتدای مهر ماه را از جمله مشکلات شرکت دانست. احمد خانی نوذری گفت که قرار شد حق بیمه کارگران به مدت 2 ماه تمدید شود و بیمه های درمان این افراد معتبر باشد. در این حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه پیام هایی از کارگران این شرکت را منتشر کرد که در آنها انتقادهای زیادی از این واگذاری انجام شده است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم با انتقاد از این تصمیم دولت نوشت که این اقدام برخلاف قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها و بدون تحویل رسمی شرکت از بخش خصوصی به دولتی انجام شده است. نظر پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره موضوع واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه را می‌پرسم.
اونچه که در هفت‌تپه و در بحث تعیین تکلیف شرکت رخ داده به نظر یک ابهام و یا حتی تناقض‌هایی در اون دیده میشه و البته کارگران نشکر هفت‌تپه هم به درستی متوجه نوعی فریبکاری دستگاه حاکم در این مسئله شدن و تردیدها و نگرانی‌های جدی و اساسی دارن و بقیه بخشی از کارگران نباید به این تغییر و تحول خوشبین بود و در واقع اون رو تلاشی در جهت شکستن اعتصاب و خاموش کردن صدای اعتراض خودشون میدونن. چیزی که در هفت‌تپه از مدت‌ها پیش خواست کارگران بوده واگذاری مالکیت شرکت به دولت و مدیریت دولتی شرکت تحت نظارت کارگران بود، اما الان ترفندی که در این تغییر به کار بسته شده واگذاری مدیریت شرکت به صورت پیمانی به شرکت توسعه نیشکر خوزستانه و این خب با خواست کارگران منافات داره و در حقیقت دولت در این مرحله فقط عاملیت شرکت رو تعیین کرده و نه مالکیت اونو. بهمن سال 98 رئیس وقت سازمان خصوصی سازی از روش‌های جدید در واگذاری و فروش بنگاه‌های دولتی خبر داد که یکی از این روش‌ها و متدهای جدید همین موضوع پیمان مدیریت و یا واگذاری مدیریت شرکت ها به شکل پیمانکاریه و در اصل ماجرا یعنی سیاست های خصوصی سازی تغییر ایجاد نمیشه و تنها شیوه ها عوض شده و این موضوع همچنان سایه خصوصی کردن شرکت ها رو بالای سر کارگر نگه میداره. مدیر عامل توسعه نیشکر هم که در بین کارگران هفتت به حضور پیدا کرد از طولانی بودن مراحل انتقال مالکیت گفت و عنوان کرد که به هر حال این موضوع یک سیر و روند قانونی داره که باید طی بشه و این نشون میده که هنوز متولیان مسئله به دنبال خرید وقت هستن و به هر دلیلی نمیخوان تکلیف این شرکت بر کارگران اون رو برای همیشه روشن و مشخص کنن و موضوع رو به آینده و سیر قانونی مسئله حواله میکنن و تنها وعده میدن که مشکلات برطرف میشه. و موضوعی که نگرانی کارگران هفت‌تپه رو تشدید کرده همین وعده‌ای است که در ایران هیچ ضمانتی برای اجرا و عملی شدن اونها وجود نداره و اصولا در طی 14 گذشته کشور با همین روش وعده و وعید اداره میشه و اداره شده.
آقای شجیراتی همچنین میگوید
در رأی سلب مالکیت اسد بیگی از نیشکر هفت‌تپه گفته شده بود که مالکیت شرکت به سازمان ایدرو منتقل شده و خب ایدرو که مطابق اساسنامه‌اش وظیفه سرمایه‌گذاری و مدیریت بر حوزه‌های انرژی و کشاورزی و کشتی‌سازی و خودروسازی و راه‌آهن رو بر عهده داره می‌بایست مطابق اون رأی اداره شرکت رو رأساً بر عهده بگیره و الان مشخص نیست که با در واگذاری پیمان مدیریت هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر ایرو چه تصمیم و عبارتی و به عبارتی چه خوابی برای آینده هفت‌تپه دیده. از طرف دیگه اگر این تغییر و تحول در همین سطح مدیریت شرکت اون هم به شکل پیمانی باشه طبیعیه که پیمانکار برای تعمیرات و نوسازی تجهیزات اقدامی نخواهد کرد و از اونجایی که این شرکت به دلیل قدیمی بودن ماشین‌آلات و تأسیسات تولید نیاز به اوورهال و نوسازی اساسی داره بنابراین مشکلات تولید همچنان به طور جدی باقی خواهند ماند. نکته اینجاست که مدیر عامل توسعه نیشکر هم به طور ضمنی به این موضوع اشاره کرده و گفته که محصول نیشکر رو بعد از بهره برداری برای تبدیل به شکر به واحدهای دیگه منتقل میکنیم و این موضوع از اونجایی که هنوز تکلیف کارگران فصلی، کارگران اخراجی و نوع قراردادهای کارگران مشخص نشده این نگرانی رو به دنبال خواهد داشت که با خارج شدن بخش کارخانه از این چرخه عملا راه برای اخراجهای بیشتر به بهانه چابکسازی و این دست موارد باز بشه و اون چیزی که میتونه مانع تصمیمات نامشخص برای آینده این شرکت باشه ادامه مطالبه گری کارگران شرکت در قالب احیای تشکل مستقل خودشون است که از اون طریق نظارت و دخالت مستقیم خودشون رو بر روند فعالیت شرکت بتونن تضمین و حفظ کنن.
همزمان با اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، سخنگوی قوه قضاییه صدور حکم 20 سال حبس جزای نقدی و رد مال برای امید اسدبگی مالک سابق این شرکت را تایید کرد. به گفته ذبیح الله خداییان در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه، مهرداد رستمی چگینی متهم ردیف دوم نیز به تحمل مجازات مشابهی محکوم شد. تعدادی از متهمان نیز محکوم به زندان شدند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب‌ها و تجمع‌های خود خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت، رسیدگی به پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری و پرداخت دستمزد موقعه خود شده بودند. آنها در ماه‌های گذشته همچنین خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی، امضای قرارداد کار با کارگران فصلی و دفع آفات و لغو حکم زندان فرزانه زیلابی وکیل مدافع خود شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به اینکه بودجه سال جاری 300 هزار میلیارد تومان کسری دارد، نوشت که این میزان برای سال آینده افزایش می‌یابد. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، این مرکز به دولت ابراهیم رئیسی پیشنهاد کرد که برای حل مشکل کسری بودجه اصلاحات ساختاری انجام دهد. بر اساس این گزارش، کنترل هزینه‌های غیر ضروری شامل شناسایی و حذف مخارج غیر ضروری و ناکارآمد دستگاه‌های اجرایی از اقداماتی است که دولت رئیسی می‌تواند انجام دهد. پیشنهاد دوم مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که دولت ضریب رشد دستمزد در بودجه‌های سنواتی را کاهش دهد و جلوی گسترش مستخدمین و حقوق بگیران دولت را بگیرد. این راهکارهای پیشنهادی در شرایطی داده شده که به گزارش رسانه‌ها و تشکل‌های کارگری و صنفی تورم افزار گسیخته و سیر سعودی قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری موجب کوچک و کوچکتر شدن سفره‌های کارگران و مزدبگیران و نیز بازنشستگان شده است. پیش از این نیز در سالیان گذشته هواداران پایین نگه داشتن دستمزدها مشابه این استدلال‌ها را داشتند. اما این سیاست به رغم آنچه از سوی فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی سرکوب مزدی نام گرفته است، تنها به فاصله زیاد دستمزدها با خط فقر یا سبد معیشت منجر شد. نظر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد را می‌پرسم.
اگر مشکل ناترازی عدم تعادل بودجه ایران مربوط باشه به یک فرار و معافیت مالیاتی و دو اون هزینه های رانتی، مشکل اینجاست و الا سرکوب دستمزدها و حقوق ها همونجوری که هم در عرصه ایران هم در عرصه کشورهای دیگه نشون داده شده که باعث کارآمدی بودجه نمیشه، بلکه از اون جهت که تقاضا رو کاهش میده رکود رو دامن میزنه. کما اینکه هم تجربه کشورهای دیگه اینو نشون میده، هم که همین تجربه الان یکی از دلایلی که بسیاری از مؤسسات الان فروششون کاهش پیدا کرده، الان تقاضا برای مواد غذایی، برای مسکن، سایر اون چیزایی که ضروریه در زندگی کاهش پیدا کرده به خاطر همین سرکوبه و همین خودش دامن زده به رکودی که الان اقتصاد ایران رو در چنبره خودش داره. جلوگیری از افزایش دستمزدها یا به عبارت صحیح‌تر افزایش قدرت واقعی خرید نیروی کار که اکثریت جامعه رو تشکیل میده، خب این باعث میشه که تقاضای عمومی کاهش پیدا کنه و این یکی از دلایل رکود در اقتصاد ایرانه و طبیعیه که این به اصطلاح رکود که الان ما سالهاست که شاهدش هستیم، خودش باز یکی از دلایل هم کسر بودجه است و هم دلیل اینه که ما اشتغال نداریم و مشکل اشتغال دامنگیر جامعه شده. خب یکی از دریافت کنندگان جایزه نوبل که در عرصه بازار کارم فعال بوده و تحقیق کرده نشون میده که از قضا سرکوب دستمزدها باعث رونق اقتصادی نمیشه، بلکه به رکود دامن میزنه و از اون جایی که کاهش قدرت حقیقی اکثریت جامعه یا نیروی کار موجب رکود میشه، طبیعتاً امر مطلوبی نیست. اگر قرار از سیاست گذاری بشه، میباید سیاست گذاری در جهت کاهش درآمدهای مربوط یا توزیع بودجه به نهادهای رانتی باشد که حاکمیت البته گویا قرار نیست چنین کاری رو بکنه.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه تشکل‌یابی آگاهانه کارگران را تنها راه پیگیری و کسب مطالباتشان دانست. این تشکل کارگری اشاره کرد که در جمهوری اسلامی ایران حق تشکل‌یابی مستقل را جرم و امنیتی می‌دانند. سرکوب تشکل‌های مستقل در دستور کار قرار دارد و موانعی در مقابل تشکل‌یابی کارگران ایجاد می‌شود. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین تاکید کرد که وجود تشکل‌یابی متنوع کارگران حتی در یک واحد کارگری نباید به رقابت میان کارگران تبدیل شود، بلکه حق تمام کارگران در هر محیط کاری است که تشکل مطلوب و مستقل خود را ایجاد و برای منافع مشترک همکاری کنند. به اعتقاد این تشکل کارگری، حضور کارگران در تصمیم گیری ها و درک منافع کارگری و مبارزه برای کسب مطالبات بیش از عنوان تشکل اهمیت دارد. اما نام تشکل هم باید متناسب با محتوا و عملکرد تشکل انتخاب شود. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ساکن کانادا، با تایید متن بیانیه عقیده دارد.
اولین دستاوردش اینه کارگران متشکل میشن و میدونن که یه جایی هستش که مشکلاتشون رو برن اونجا عنوان کنن و پیگیر باشن و نفراتی هستن اونجا که پیگیر نیازهای کارگران هستن و بحث بر سر اینه که متاسفانه بخشی از اپوزیسیون چپ و یا چپایی که خیلی خودشون رو رادیکال هم میدونن میگن که جنبش سندیکالیستی جنبش رفرمیستیه. با توجه به اینکه شرایط ایران رو میدونن که طی قرون و عصر همیشه کارگران در ایران تحت سلطه چکمه های مامورین دولتی بوده، این تفکر رو من نمیدونم چگونه بست و گسترش میدم. میگن که رفرمیسته، خب آیا به وجود اومدن رفرم در هر جامعه ضرر داره؟ به نظر من تشکل کارگری نفع، همون که گفتم اولین نفعش برای کارگران متشکل شدنشونه در یک واحدی و این متشکل شدن مصمم میکنه کارگران رو که پیگیر حقوقشون باشن، چون دیگه تنها نیستن، یه مجموعه، یه سلسله مراتب کشوری به وجود میاد. این سلسله مراتب کشوری قطعا و سلسله مراتب بین المللی در جاهای دیگه میخوره شما فرض کنید که این سالیان گذشته اگر در کشور ایران تشکلات کارگری مستقلی بود، تا حالا اگر 10 اعلامیه و یا 10 تا رأی جریمه در سازمان کار علیه دولت صادر شده بود، دولت میتونست به این راحتی در حیطه کار تاخت تاس کنه؟ من فکر میکنم نه، چون من خودم شاهد یک اتفاق اینچنینی بودم که در سال 2013 سازمان جهانی کار دولت ترکیه رو به خاطر رعایت نکردن بخشی از موارد ایمنی در معادن اون کشور جریمه کرد و این جریمه کردن باعث شد که یه تغییراتی در این موضع دولت نسبت به اون کارگران بخش معدن اتفاق بیفته. یعنی این میتونه از فواید و چیز مثبت تشکلات مستقل فارغ از هر اسمی که درون کارگاهی باشن باشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2113 در میان بگذارید.